خارج فقه 15 لیه 93
ماهرین برواح طیبه شهدا امام عظیم الشأن گذشتگانتون مخصوصا روح مطهر آیت الله انصاری رضوان الله تعالی علیه رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على الفاتحة بسم الله خداوند انشاءالله ایشان را با گذشتگان از مراجع و علمای عامل انشاءالله محشور بفرماد. برادران عزیزی هم که توفیق دارن امشب نماز لیلت و دفع را برای این عالم فرزانه انشاءالله فراموش نکنن. یه صلوات دیگه خط فرمایید. اللهم صل علی محمد. ما در بحث ما در ارتباط با تعریف شیخ درباره بی که تعریف فرمودن انشاء تملیک عین به مال و تحدید این تعریف بود با عنایت به اشکالاتی که محقق خویی رضی الله تعالی علیه و بعضی دیگه از آقایان فقها وارد فرمودن، عرض شد که خود جناب شیخ در اثناء مباحث مربوط به تعریف بی در مقام سد و سقور این تعریف اشکالاتی را بیان و جواب میدن. یک اشکال را که خلاصه در ارتباط با سایر تعاریف موجود بود بیان فرمودن که بررسی کردیم فرمایشات شیخ را و در همین رابطه هم اشکالاتی را محقق خویی دارد که با توجه به اینکه این اشکالات خیلیش مشترکه با اشکالاتی که در بحث دیگری که امشب عرض میکنیم مطرحه، ما اون فرمایش شیخ رو هم ملاحظه بکنیم، مجموع اشکالات محقق خویی را و سید یزدی را در حاشیه عروه، خلاصه صاحب عروه در حاشیه مکاسب را یه جا با هم بررسی کنیم که خیلی طول نکشه و معطل نشیم. اشکالی که خلاصه دیشب و پریشب بحث کردیم این بود که آیا تعقب به قبول رکنیت داره در مفهوم بی یا نه. ما نمیتونیم مسئله تعقب به قبول را در بی اخذ کنیم در مفهوم بی عرفن و شرعن، نمیشه اخذ کرد. و اگر هم کسانی استناد میکنن به تبادر و صحت سر، این در واقع قرینه ای وجود داره که اینها در مقام اخبار از بیع مثمر هستن و بیع با ثمره قطعا بیعی است که قبول بعد از او بیاد و تعقب و قبول پیدا بکنه. اما خب قرینه اگر دلالت کرد بر دخالت قبول در بیع به واسطه اینکه بیع باید ثمره داشته باشه، این معناش این نیست که تعقب و قبول داخل در مفهوم بیعه. و لذا جناب شیخ اختیار فرمودند که بی در واقع یه چیزیست نظیر ایجاب و وجوب، که عرض کردیم ایجاب و وجوب یعنی یک واقعیت که دو تا اعتبار درش هست، یک اعتبار که نسبتش میده به فاعل و ایجاب، یک اعتبار که خودشو نگاه میکنید وجوبه، یک اعتبار در ایجاد میبینید که نسبتش به موجده، یک اعتبار در خودش میبینید که وجود اختلاف اعتباریه و اینها لاینفکن اما فی نظر الموجد و موجبشون، نه فی نظر غیرهی که مفصل توضیح دادیم. برخلاف کسر و انکسار که واقعیت خارجیست و درش اختلاف انظار مطرح نیست، تعبیری که جناب شیخ بیان فرمود. و این دو ما اینطوری جمع کردیم و لذا بعضی دیگه از توضیحاتی که در این رابطه بعضی از آقایون دادن رو اشکال کردیم. انشاءالله ملاحظه خواهید کرد تقریبا همین توضیحی که ما بهش اشکال گرفتیم از حضرت طالب در عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هم هست، ان شاء الله ملاحظه خواهیم کرد تو ادامه بحث. مختلف صحبت کرده. خیلی خوب، حالا بالاخره دیگه باید ببینیم تأمل، اگر تمریز اگر نه تقویت، دیگه باید همون مطلب اصلی گفته بشه که فتأمل تقویت باشه بنا به نظر ایشون که توضیحش رو داد. یکی دیگه از اشکالاتی که عرض کردم خود جناب شیخ متعرض میشن در ارتباط با این تعریف انشاء تملیک عین به مال، خلاصه انتقاض این تعریف است به مسئله شراء، که یک کسی ممکنه بگه جناب شیخ شما میگید بی فعل بایع است، اولا فعل بایع را معنا میکنید به اینکه فعل بایع انشاء تملیک است، تملیک عین به مال. خیلی خوب، اگر ما نشونتون دادیم که همین تعریف بر فعل مشتری هم یعنی بر شراء هم صادقه، خب این تعریف به هم میخوره. چطور این تعریف بر شراء صدق میکنه؟ اگر در جایی در واقع عوض ما عین نباشد، نه ما کاری بهش نداریم، ما فعلا نظرمون در جایی است که عوض رو عین ببینیم. اگر مشتری در ارتباط با یه عینی، عینی را به عنوان عوض تقدیم کرد، خب حالا فعل اون مشتری رو بررسی کنیم ببینیم جناب زید بایع عینی را تملیک کرد به عمر، عمر هم عینی را به عنوان عوض داد به جناب زید، آیا اینجا صدق نمی کنه تملیک عین به مال؟ صدق میکنه. امرم همین کار کرده، امرم تملیک عین کرده. بله اگر عوض منفعت بود، نه عین، نه ما کاری بهش نداشتیم، نقضی وارد نبود. اما در جایی که عوض عینه، با صدق میکنه که من بگم تملیک شده از عینی به عوضی، عینی به مالی. کما این که در اجاره اگر در واقع ثمن اون اجاره را عین قرار بدن، باز همین اشکال وارده. اگر مستأجری آمد برای پرداخت حق الاجاره عینی داد، خب باز همین طور میشه. چرا؟ به خاطر اینکه موجر منفعت داده، هیچ موجر منفعتی را تملیک کرده به مستأجر به عوضی، هیچ تعریف بی که تملیک عین به مال اینجا صادق نیست. اما مستأجر تملیک کرده عینی را در قبال این مال، یعنی در قبال این منفعت تملیک عین کرده مستأجر، لذا شما این تعریفی که برای بی ارائه کردید انشاء تملیک عین به مال بر فعل در واقع مشتری، اگر خلاصه عوض رو عین قرار بده، و بر فعل مستأجر اگر خلاصه عینی را در واقع به عنوان عوض قرار بده، صدق میکنه. لذا این تعریف شما خلاصه منتقض به این دوتا مانع اقیار نیست. بالاخره جناب شیخ جواب میدن که جوابش باز یه دقتی میخواد. جناب شیخ میفرماد که نه، ما در اینجور موارد چون بیع را انشاء تملیک معنا میکنیم، شرا تملیک نیست، تملکه. تملک متضمن تملیکه، اما صراحت در تملیک نداره. حرف شیخ این یه جمله است. شیخ میگه ببین من گفتم بی انشاء تملیک عینه، شما اگر انشاء تملیک عین به من نشون دادی، تعریف من منتقضه. اما شراء را که برای من مثال میزنی، در شراء ما در واقع تملک داریم، منتها تملک متضمن تملیک هست، اما مفادش به اصالت هم نیک نیست. وقتی قبول میکنه مشتری، قبول کارش، ایجاب نیست. قبول یعنی تملک، متابعه تملیک. من اگر فعل مشتری را اسمشو گذاشتم شراء، اشتریتو، قبلتو، قبول و متابعه و تملک، این تملیک ضمنیه درش. لذا ایشون میفرماد، جناب شیخ میفرماد، لذا بر اساس نظر ما نمیتونیم بپذیریم که شراء به لفظ ملکتو محقق شد. قبول نداریم. تحقق شراء به لفظ ملکتو چه قبل از خلاصه ایجاب بایه، چه بعد از ایجاب بایه محل اشکال. به خاطر همین نکته، چون ملکتو صراحت در تملیک داره. و اگر ما گفتیم شراء یعنی قبول و قبول یعنی تملک، اجازه نمیدیم شراء و قبول با لفظی شکل بگیره که صراحت در خلاصه تملیک داره. لذا جناب شیخ میفرماد به همین ترتیب میتونیم در باب اجاره هم مشکل رو حل کنیم. در باب اجاره موجر تملیک میکنه، مستأجر قبول میکنه. وقتی موجر ایجاب میکنه تملیک منفعت را در مقابل تملیک عین در باب بیع، ما اونجا میگیم در بیع ایجاب ما تملیک عینه، در اجاره ایجاب ما تملیک منفعته. تمام. فعل مشتری ما در اجاره تملک اون عینه و تملیک زمینی اون عوض به بایعه، تملیک زمینی در بیع. در اجاره باز فعل مستأجر ما قبول اون تملیک است، قبول میکنه تملیک منفعت را، تملک میکنه و قبول میکنه اون منفعت را. وقتی تملک میکنه و قبول میکنه اون تملیک منفعتی رو که موجر داره انجام میده، لذا این مستلزم و متضمن تملیک هست. اما تملیک ضمنی و تملیک که تو عملی که بالاصاله تملک نه تملیک، انتقاض تعریف ما نیست. این تقریبا فرمایش جناب شیخه که سعی کرده مسئله را درست کنه. ثمره خیلی روشنش هم همینه که ایجاب را ما اجازه نمیدیم، لازم میدونیم ایجاب با الفاظی صورت بگیره که صراحت در تملیک دارن، اما قبول را اجازه نمیدیم با الفاظی صورت بگیره که اون الفاظ صراحت در خلاصه تملیک پیدا میکنن، مثل ملک تو اجازه نمیدیم. در اجاره هم همینطوره. در اجاره هم چون فعل در واقع مستأجر قبوله و تملکه، باید الفاظی به کار نره که صراحت در تملیک داشته باشه. لذا جناب شیخ این اشکال رو هم دفع میکنه. جا حالا این تو اشکالات اومده، تو اشکالات انشاءالله اینو بحث میکنه. یکی از اشکالاتی که اینجا گرفتن همینه که خیلی خوب، آیا شما وقتی میگید تملیک ضمنی، تملیک ضمنی وقتی میگید به تملیک، انشاء تملیک، کجای تعریف شما از انشاء تملیک تملیک اصلی را فقط مطرح کرده؟ چرا تملیک ضمنی را هم تو اینجا نبینیم؟ حالا اونو بررسی میکنیم. اینو تو اشکالات بعضیا گفتن، آقای خویی هم اشاره فرمودن، ببینیم. حالا این خلاصه فرمایش شیخ میشه. پس جناب شیخ محصل فرمایشش در دو مقام، بلکه سه مقام، یعنی ما سه جا رو بررسی کردیم که خوب مراد شیخ بیاد دستمون. مقام اول خود تعریف بود که شیخ تعبیر کرد به انشاء تملیک، بفرمایید عین به منفعت، عین به مال. یک که آقای خویی ازش تعبیر کرد عین به عوض، گفتیم حالا خیلی اصرار نداریم، عین به مال مورد نظر. مقام دوم این نقض‌هایی بود که حالا بخوام ترتیب عبارت رو پیاده کنیم، همین نقض به شراء و نقض به اجاره و اینهاست که باز شیخ اینجا مسئله را برای خودش حل کرد. گفت انشاء تملیک، انشاء تملیک اصلی با الفاظی که صراحت در تملیک داره، نه مواردی که تملیکشون ضمنیه و مفادشون بالاصاله تملک و قبوله، که من اون تملک و قبول رو خلاصه تو مقام سوم به شما نشون میدم که او تملک داخل در حقیقت بی نیست، یعنی اون قبوله. این سه مقام را که شما قشنگ بررسی بکنید فرمایش جناب شیخ درست در میاد. اما بعضی از فقها مثل
اصالت مشتری در قبوله،
بله دیگه، خب این دیگه اشکال بحثی اون دیگه. فعلا ما تو مقام بررسی کسی هستیم که بیع را تملیک معنا میکنه، در نه مبادله. نه مبادله را عرض کردیم، توضیح دادیم براتون دیگه. ما تو مفاعله گفته شد که چند جور میشه مفاعله را معنا کرد. بعضی ها یه طوری مفاعله را معنا میکنن که با تملیک جور در بیاد، یعنی معنای لغوی بیع را با معنایی که معنای عرفی و شرعی بیع که تملیک منافاتی درش نمیدن. ما اینو اختیار نکردیم، ما گفتیم مبادله که صاحب مصباح گفته بین الاثنینیه، اما مبادله که مفاعله است با تفاعل فرق داره، اصل و فرعی توش هست، ایجاب و قبولی توش هست، اما به این شرط که قبول هم داخل در معنا باشه، که فعلا معنای لغوی رو گفتیم تا بعد از این تجزیه تحلیل ها نظرمون رو درباره جناب فرماشد جناب شیخ میگیم. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، این دیگه پایان فرماشات شیخ و تسدید فرماشات شیخ بود. محقق خویی اونجا یه اشکالی گرفت به خود تعریف که ما اشکال رو جواب دادیم دیگه، تکرارم نمی کنیم. محقق خویی اشکال گرفتن که این تعریف چون بحث ما یادتون نره، مبتدای بحث گم نشه، این بود که بی از جنس لفظه یا از جنس معناست. شیخ گفتیم این بحث از شیخ شروع شده، شیخ به تعریف مشهور اشکال گرفت که شما نمیتونید بگید بی ایجاب و قبوله، چون ایجاب و قبول لفظن و لفظو نمیشه با لفظ انشاء کرد. محقق خویی اشکال گرفت، خب انشاء هم قابلیت انشاء به لفظ نداره. ما گفتیم نه آقا، انشاء تو عبارت شیخ در واقع تملیک انشائیه در مقابل بگو تملیک خارجی. تملیک خارجی یعنی تملیکی که اندل اقلا درست یا اندل شاره. تو عبارت شیخ هم قشنگ اینو نشونتون دادیم که تملیک انشائی یا انتقال انشائی یا انشاء انتقال از سوی بایع در واقع ملازمه نداره با انتقال خارجی، یعنی انتقال اندل اقلا و انتقال اندل شاره. اینه قشنگ درست کردیم جا؟ تملیک انشائی دیگه، تملیک آر دیگه، وجود انشائی ملک وجود با لفظ، بله وجود انشائی ملک با لفظ. این وجود انشائی ملک با لفظ غیر از نقل و انتقال خارجیه، بله. اشکال دوم محقق خویی سر جاش، اون مبنایی بود، نه نشد دیگه. اشکال اول محقق خویی این بود که همون اشکالی که شما درباره لفظ دارید درباره انشاء هم هست. انشاء اگر فعل تکوینی باشه میشه مثل لفظ، یه واقعیت تکوینیه، تن به انشاء نمیده. اما اگر انشاء شد تملیک انشائی و ملکیت انشائی، مثل استفهام انشائی، مثل خلاصه چه بود وجوب انشائی، همون حرفی که آخوندم تو جاهای دیگه میزنه، اون دیگه مشکل نداره. بله یه اشکال دومی آقای خویی داشت که اون اصلا اون چی میشه مبنایی، اون بحث مبنایی آقای خوییه که آیا به اعتبار سوق نفس یا به اعتبار جای دیگه است، یه بحث دیگری است. تو انشائیات هم این میاد، بله. وقت اشکال بحث اصلی ما با آقای خویی این شد، اگر شما عبارت شیخ رو میخواید مبنای نقص قرار بدید، شیخ حرفش این بود لفظ به ما این که یک واقعیت تکوینی است تن به انشاء نمیده. انشاء هم شما که گفتی تن نمیده، انشاء یعنی اون فعل انشاء کردن، بله اون مورد نظر شیخ نیست. اون چه که مورد نظر شیخه بفرمایید ملکیت انشائیه، لذا شما نقض نمیتونید بکنید حرف شیخ رو. بله با شیخ و مشهور میتونید که بحث مبنایی بکنید که آیا به اعتبار بفرمایید به اعتبار نفس و بعد الفاظ از این اعتبار اخبار میدن اینه که البته اینجا ما از آقای خویی دفاعی کردیم، گفتیم اشکالات تلامذه هسته امام با آقای خویی وارد نیست. آقای خویی عنوان بیع را نمی کنه فقط اخبار از اون، میگه بیع عنوانیست که دو تا چیز باید توش باشه، یکی اون اعتبار نفسانی، یکی ابرازش. نکاح همینطور، اسلام همینطور، تو تمام این مسائل. البته اینجا یه دفاعی کردیم، وقتی کسی مراجعه کنه به عبارات اساتیز بزرگوار ما مثل حضرت فاضل یا صاحب المحصول متوجه میشی اینطور نمیشه با آقای خویی اشکال گیره. پس اشکال نقضی آقای خویی به شیخ وارد نیست از نظر ما. یه بحث مبنایی ما با آقای خویی داریم، خب اون یه بحث مبنایی است که حالا اگر بعدن لازم شد تو اثناء بحث مجدداً مبنایی میپردازیم، لذا نقضی نیست حرف آقای خویی بشه. خب این تا اینجای من. در ادامه محقق خویی میخواد اشکالاتی را به عبارات در واقع دوم و سوم شیخ وارد کنه. حالا یه بخشی از اشکالات رو عرض میکنم امشب، یه امشب وقت ما یه مقدار محدودتره، تکمیل اشکالات و بررسی نهاییشون رو انشاءالله فردا شب به فضل پروردگار. ببینید محقق خویی رضوان الله تعالی علی میخواد یک اشکالی بگیره به این تملیک زمینی شیخ، یعنی ما دیگه الان ترتیبش عبارت مکاسب رو مبنا قرار بدیم با اشکالات آقای خویی. آقای خویی میخواد بفرماد که ببین شما دارید میگید که چرا تملیکش زمینیه، معنا کنید تملیک زمینی یعنی چه؟ آیا معنای تملیک زمینی اینه که تملیکه ولی متأخر از تملیک بایه؟ این که آقای خویی میخواد بفرماد لویه ها، نه اینکه حتما میخواد بگه شیخ اینو میخواد بگه، که بنده خدا اینطوری نمیگه، میخواد فروضی را مطرح کنه، بگه تملیک زمینی یعنی چی جناب شیخ؟ آیا میخواید بگید معنای تملیک زمینی صرف تأخر تملیک مشتری از تملیک بایعه؟ اگه این معنا مورد نظرتونه از زم، اگه اینه، خب این اشکال پیدا میکنه. اشکالش هم به اینه که اگر فرض کردیم ایجاب، قبول قبل از ایجاب شکل گرفت، اما نه به لفظ قبل تو که لغو نباشه. اگر فرض کردیم این جناب مشتری رضایتش رو به این تملیک قبل از فعل بایع اعلام کرد، حالا به هر لفظی، بالاخره یه لفظ روشنی که برسانه، خب اون موقع باید به ای بگی بیه، و حالا که نمیتونی بهش بگی بیه. آقای خویی میفرماد ببین سوال ما از شما اینه، اگر صرفا منظورت از تملیک زمینی یک تملیک مستقل صرفا متأخره، این اشکال بهش بارد. اشکالش هم همینیست که عرض کردم، اگر یه جایی قبول قبل از ایجاب انجام شد، یا قبول و حالا ما کمک میکنیم بشون، قبول و ایجاب خب امان انجام شد، یعنی دوتا وکالت به یه نفر دادن، یه نفر از طرف هر دوتا انشاء بی کرد، اون موقع شما به کدوم میگی بی، به کدوم میگی شرا؟ اگه صرفا منظور از تملیک زمینی چیه آقا؟ تملیک متأخره، به کدوم میگی؟ اگر منظور شما از تملیک زمینی نه، بحث صرف تأخر در مقام تحقق نیست، بلکه میخوای به عدل به در واقع سیاق بیع و شرا برگردی، یعنی اینطوری بگی، بگی نه سیقه ملک تو بیعه، اما سیقه اشتری تو شراعه، ولو تملیکه، یک این تملیکه، اینم تملیکه، اما اونی که بیعه ملک توه نه اشتری تو. آقای خویی میگه اگه این منظورته که خب این تفاوت ماهوی تو بیع و شرا درست نمی کنه، تفاوت رو اثباتی می کنی. نه چی؟ نه ثبوتی. خب موقع ما ازت سوال میکنیم چرا ملک تو بیعه اشترای تو بیعه نیست؟ اگر بیع و شرا ثبوتن با هم فرقی ندارد، هر دو تملیکن و صرف تقدم و تأخرم مورد نظر تو نیست، خب چرا این باید حتما به ملک تو باشه یا حتما باید به اشترای تو باشه؟ اینجا یه کمکی هم به محقق خوبی ما بکنیم، چون شیخ دیدید اصرار میکرد لذا لا یجوز خلاصه القبول به لفظ ملک تو. آقای خوبی میگه ببین اگه شما میخواید مسئله رو ببری تو عالم اثبات و دلالت الفاظ ایجاب و قبول و صرفا یه تفاوت اثباتی تو الفاظ درست کنی، خب ما اون موقع بهت میگیم خب این پس تفاوت جوهری اینجا شکل نمیگیره. یک، اینجا تو این فرض اشکال اینه که جوهرن و ثبوتن بیع و شرا تفاوتی با هم ندارن، دو تا تملیکن. یک. ثانیاً ما برای شما ثابت کردیم بیع در واقع تبادل اضافه است. ما قبلا بحث کردیم که آقای خویی هم نشون دادن که این مبادله یا تبدیل به تعبیر ایشون، چون گفتن مبادله خوب نیست تبدیل بهتره، یعنی آقای خویی از این جهت یه مقدار جلوتر از شیخ بودن، شیخ مبادله رو ول کرد ولی اصرار کرد به فعل بایه، آقای خویی گفت نه اگر کلمه مبادله را محکم بگیرید اون موقع گرفتار میشید، چون مبادله بین الاثنین باست این که شما بیع رو فعل بایع بدانید خیلی مناسبت نداره، لذا برید سراغ تبدیل نگید مبادله، بلی مبادله یا تبدیل به تبادل اضافاته، اضافه ای که بایع نسبت به خلاصه مبیع داره و اضافه ای که مشتری نسبت به ثمن داره دارن جا به جا میشن. ایشون میگه اگر بیع رو شما مبادله اضافات معنا کنید یا تبدیل اضافات، آخه شیخ میگه مبادله، ایشون میگه تبدیل، حالا فعلا دعوایی نداریم سر مبادله یا تبدیل، ببریدش توی جابجایی اضافات، اون موقع شما چطوری میتونید یه تفاوت ثبوتی که قائل نیستید میگید این تملیکه اینم تملیکه، تقدم و تأخرم که موضوعیت نداره، مبادله اضافه هم که از هر دو طرف چنین اضافه تملیکی داره جا به جا میشه، چرا میایید یکی رو مقیدش میکنید به ملک تو یکی رو مقیدش میکنید به اشترای تو؟ چون میگه نمیشه. و لذا که الله با این نکته فنی که بی مبادله اضافه است هم فرض اول رو خراب میکنه که شما بگید تقدم و تأخری، میگه اصلا تقدم و تأخر در کار نیست، مبادله این اضافه باید همراه باشه با مبادله این اضافه، دوتا هم مبادله در اضافه ملکیت هند، لذا نمیتونید ثبوتن هم هیچ فرقی با هم ندارن. خب به چه دلیل شما ما را ملزم میکنید به این که ملک تو بی باشه اشترای تو شرا باشه؟ اشکال سوم یا محقق خویی دارن تو این بحث، میگن خب همین اشکالی که آقا اشاره فرمودن که اگرم ما قبول کردیم اینجا یه تملیک اصالی داریم یه تملیک تبعی، چون انصاف مطلب اینه که فرمایشات آقای خویی یک و دو شد راحت میشه با حرف شیخ اشکال کرد، چون شیخ صریح حرفش این بود که شرا تملکه نه تملیک، شرا تملک مطاوعه و قبوله، که حالا ما بعدن دوباره اینو بررسی میکنیم، شیخ نگفت دو تا تملیک داریم که متقدم و متأخرن یا دو تا تملیک همزمان داریم، یکیش ملک تو یکیش اشترای تو که بعد بهش بگیم این چه، شیخ میگه این تملیک این تملکه. آی خویی که نه بخواد خیلی پایین بیاد کوتاه بیاد میگه خیلی خوب این میشه تملیک اصالی، به این میگیم تملک یعنی تبعی نه اصالی، تبعی تعبیرش میکنه، تعبیر میکنه به تملیک تبعی که ما بعدا بررسی میکنیم ببینیم تملک تملیک تبعیه یا اینجا یه مقالطه‌ای داره اتفاق میفته. نه، یا تملیک تبعی تبع تملک مشتریه. ببین این تبع، بعدن انشاءالله فردا شب میگیم به تبع تملیک بایعه یا نه به تبع تملک مشتری. شیخ دنبال اینه، شیخ میگه اینجا قبول یعنی تملک مشتری و تملیک ثمن. ببین اینطوری، این تملیکی میشه تبعی از مشتری، نه و الا مفاد اصالی رو میکنه تملک. آه خوی که این جواب شما میشون با. یعنی با تملیک زمینی را تملیک تبعی هم نمیدونیم که بگیم تملیکه. حالا رو این یه مقداری بیشتر کار میکنیم. آه خوی میخواد بگه اگر شما گفتی تملیک یکیش یه تملیک اصالی دارید یه تملیک تبعی، اون موقع سوال ما از شما اینه اطلاق انشاء تملیک تو کجاش نوشته انشاء تملیک اصالی؟ خب اطلاق داره انشاء تملیک، هم اطلاق داره هم انشاء تملیک اصالیه هم انشاء تملیک تبعیه. پس علا ایهان باز داخله در تعریفه. سه تا اشکالیشون اینجا میخواد بگیره، سه تا بیان مفصل اینجا داره محقق خویی، که حالا من کنه یه جواب هم در بین توضیحاتم در دفاع از شیخ بود، ولی باز روشن‌تر انشاءالله اینا رو بررسی میکنیم. به اینجا این اشکالات رو میگیره، که حالا این اشکالات به نظر ما ریشش تو اینه که او انشا جا نیفتاده، انشاءالله میبینید. او انشا یعنی ملکیت انشایی اگر درست بشه مبادله اضافه انتقال خارجی آقا. ما بعدن بخوام حل کنیم مطلب رو با اون تفکیک بین ملکیت انشائی و ملکیت خارجی، یعنی انتقال تو عبارت شیخ. آی خویی چند تا اشکالم اون طرف میگیره به اون مطلب سوم شیخ، که من وقتم دیگه تمام شده، میخوام از شما اجازه بگیرم سوالاتتون رو بذارم برای فردا شب، یه چند جمله هم حکمت از حکمت بخونم که برسم به جلسه. این جلسه تأخیر افتاد، ما دیدیم خود شما دعا کردید مثل که دعاتون مستجاب شد که درس امشب به هم نخوره. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یا شیخ احمد دعا کرد، شیخ علی دعا کرد، که دیگه یکی دو شب خدمتشون نبودیم دیگه، حالا دیگه توفیق زیارتشون حاصل شد. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به روح و فتوح